میخوام زنده بمونم و زندگی کنم. سفرهای زیادیه که نرفتم، مکانهای زیبای زیادیه که ندیدم، آدمهای خوب بسیاریه که ملاقات نکردم و کتابهای خوب زیادی هست که نخوندم هنوز. درست دوست دارم برم به همچین جایی، همچین جنگلی، به طبیعت، به آرامش. میخوام زنده بمونم و زیبایی های بیشتری ببینم، خیال های پرشور بیشتری به بافم و جهان رو بیشتر نفس بکشم. میخوام مهربونتر باشم و برای دنیا مفیدتر که دونه بپاشم برای پرنده های گرسنه، لونه بسازم برای حیوانات بی پناه. میخوام آدم های بیشتری رو خوشحال کنم و درخت های بیشتری بکارم. میخوام زیر بارونهای بیشتری بدون چتر قدم بزنم و آدم برفی های زیادتری بسازم. میخوام از کوههای بیشتری بالا برم و موسیقی های آروم بیشتری بشنوم، درست مثل همین موسیقی آرومی که توی کافه من داره پخش میشه. میخوام طلوع‌های بیشتری رو ببینم، آدم‌های خوب بیشتری رو بغل بگیرم و شب‌های بیشتری رو بیدار بمونم و ستاره‌های بیشتری رو ببینم. میخوام شادتر باشم، کنار کودکان بیشتری بازی کنم، پای حرف‌های سالمندان بیشتری بشینم و چیزهای بیشتری بلد بشم. دلم میخواد ساده‌تر و بی‌توقع‌تر باشم و کمتر دلم از آدم‌ها و از روزگار بگیره. نه برداشت بدی داشته باشم و نه کینه ای از آدم ها، که آدم ها رو به سادگی ببخشم و بدون هیچ منظوری لبخند بزنم. من کارهای زیادی دارم برای انجام دادن، حرفای زیادی دارم برای گفتن و احساسات زیادی دارم برای ابراز کردن. من آره حریصم به زیستن، حریصم به خوب زیستن. دلم میخواد زنده بمونم، زندگی کنم و آدم خوبتری باشم. یه دفعه حس کردم بشینم پشت این میزی که وقتی که نگاه میکنم روی میز خیلی از مهمونهای من که اومدن تو این یک سال یادداشت‌هایی گذاشتن و الان یه دفعه رفتم سراغ یادداشتی که سال گذشته همایون اسدیان برای ماه عزیز رمضان نوشت و اینجا گذاشت و به یادگار موندش. حتما میخونم در طول برنامه کافه رادیو. به نام خدای عزیز و مهربانی که همیشه و همواره در کنار ماست، خوش اومدید به کافه رادیو. سلام به روی زیبای شما. وقتی ماه عزیز رمضان میرسه، وقتی سفره افطار پهن میشه، وقتی همه با هم دور سفره به انتظار میشینیم و زیر لب زمزمه میکنیم، واقعا کمتر کسیه که یاد و خاطره سالهای گذشته توی ذهنش خطور نکنه. سال گذشته هم درست مثل همین امسال بودش که درگیر شیوع ویروس کرونا بودیم، اما واقعا یه مقداری توقف کنیم و ذهنمون رو پرتاب کنیم به سالهای دور، چه کیفی داشت اون موقع ها، ماه عزیز رمضان، اون دور همی ها. یاد روزه های کل گنجشکی، یاد اولین افطار، اولین روزه و شاید جایزه اولین روزه های روزه داری. خونه مادر بزرگ و جمع شدن اهل فامیل و خب بهانه شد که همین ابتدای کافه رادیو یادی کنم و یادی کنیم از همه گذشته ها و همه کسانی که روزی روزگاری در کنار ما بودند و الان دیگه نیستن. روحشون در آرامش الهی باشه. ماه عزیز رمضان و لحظه هایی که ما رو میرسونه به اولین افطار از این ماه عزیز. خدای عزیز و مهربانی که ما رو پای سفره رحمت و کرم خودش نشونده و خواهد نشوند و امیدوارم که تجربه خیلی خوبی داشته باشیم در این 30 روز و بگیم که خدایا شکرت که ما رو به مهمانی یک رمضان نورانی دیگر دعوت کردیم و ما هم با همه توان و بضاعت جسمی و جانی و ایمانی خودمون سعی میکنیم که قدر این مهمانی باشکوه رو بدونیم.
وقتی که عشق تصویری از لطافت دریا نیست، پس چاره چیست یاران؟ باران، باران، باران در کافه رادیو.
زیر بارون نفسات دوست دارم، عطر خوبه تو رو بارون میگیره.
یک حرف فاصله، تنها فقط همین یک حرف، از سرگذشت تو تا در گذشت تو. کافه رادیو.
دوست دارم تمام خاطراتم با تو باشه، دوست دارم تو انتظار تلخ تو بمیرم.
کافه رادیو.
خب پیشخانه ویژه امروز کافه رادیو پیشخوان موسیقی هستش و به خاطر همین برنامه امروز رو با افتخار میخوام تقدیم کنم به بزرگ هنرمند و بزرگ استاد موسیقی ایران. در مورد ایشون خیلی کوتاه بشنویم و برمیگردیم، ضمن این که من به افتخار ایشون از جای خودم بلند میشم و برنامه امروز رو تقدیم این استاد عزیز میکنیم.
به نام خدا.
به نام پروردگار.
بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید.
ای خوش آنم کندرین نامهربان دنیای بد، عمر را در کار خوب مهربانی کرد.
چرا عاقلان را نصیحت کنیم بیایی از عشق صحبت.
باید عاشق خدا باشی.
خانه دوست کجاست؟
عاشق ایران باشی.
اقیانوسی توی مملکت وجود داره، اقیانوس ادب و فرهنگ.
هنرم یک وسیله است، هنر انسان بودن، هنر عشق ورزیدن.
روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد، در رگ‌ها نور خواهم ریخت و صدا خواهم درداد. ای سبد هاتان پرخواب، سیب آوردم، سیب سرخ خورشید.
با هنرمندان در کافه رادیو. شهرام ناظری.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر
شهرام ناظری زاده سال 1328 در کرمانشاه، خواننده، موسیقیدان، آهنگساز و استاد موسیقی ایرانی، کردی و موسیقی مقام ایرانی است. وی صدای دلنشین را از پدر و مادر خیش به یادگار دارد. در کودکی ضمن آشنایی با گوشه ها و ردیف های آوازی سه‌تار هم می نواخت.
شعله تا سرگرم کار خیش شد، شعله تا سرگرم کار خیش شد، هر نیشم مزار خیش شد، هر نیشم مزار خیش شد.
محیط مناسب هنری موجب شد تا بتواند در سن 9 سالگی اولین برنامه هنری خود را در رادیو کرمانشاه اجرا نماید.
شعله تا سرگرم کار خیش شد، هر نیشم مزار خیش شد، هر نیشم مزار خیش شد.
ناظری همواره در پی بهره بردن از مکاتب و استادان مختلف بوده است. برای این مهم به تبریز و تهران سفر کرد و به استخدام رادیو تلویزیون ایران درآمد. او که در اجرای شعرهای مولوی پیشرو تمامی خوانندگان بوده است، آلبوم‌های مثنوی موسی و شبان، صدای سخن عشق، بشنو از نی و چندین آلبوم دیگر را با اشعار این شاعر فرهیخته منتشر کرد.
اهالی موسیقی ایران بسیارشون قابل احترام هستن و در تاریخ موسیقی های این مرزوبوم نامشان جاودانه خواهد بود و چقدر ما خاطره داریم، حالا که خاطره بازی کردیم اول برنامه بگم، خاطره داریم از اهالی موسیقی کهن ایران زمین و کسانی که رفتن سراغ ابیات شاعران نامی ایرانی. چقدر اون موقع ها یادمونه که توی خونه و توی اتومبیل پدر کاست مثلا استاد شهرام ناظری رو توی یک سفر طولانی میذاشتن و ما هم گوش میکردیم. به هر حال ادبیات فارسی با تاریخ 1100 ساله خودش و چندین ساله به دو گونه شعر و نثر فارسیه که بسیار بسیار هم جاودان است. تو اشعار فارسی خب موضوعاتی مثل حماسه و روایات و اساطیر ایرانی و غیر ایرانی، مذهب و عرفان و داستانهای عاشقانه و اخلاقی جایگاه بسیار بسیار ویژه‌ای داره و توجه ویژه‌ای باید بهش بشه. ضمن این که واقعا اهالی موسیقی وظیفه خطیری دارند و میتونم بگم که پشتوانه خوب ادبی وجود داره که برن سراغ این اشعار. جناب مولانا بشنو این نی چون شکایت میکند از جدایی ها، حکایت میکند که بارها بارها ترانه ها و اجراهای مختلفی از این شعر جناب مولانا شنیدیم، یا جناب شهریار آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا، بی وفا حالا که من افتادم ز پا چرا، یا جناب حافظ گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرایت، گفتم که ماه من شو گفتا اگر براید. و واقعا چه اتفاقی افتاده است که این سالها نسبت به دوره‌های گذشته کم رنگ‌تر شده و اهالی موسیقی کمتر میرن سراغ اشعار کهن. رضا مهدوی عزیز در این مورد بیشتر به من و شما خواهد گفت. سلام بر شما، خوشحالم صداتون رو میشنوم بعد از مدت‌ها.
سلام علیکم و بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما آقای کنگرلو عزیز و تمام کسانی که صدای ما رو میشنوند. این ماه عزیز مهمانی خدا رمضان مبارک رو هم تبریک عرض می‌کنم.
شما مبارک باشه. متشکرم.
صحبت خوب شما رو می‌شنیدم. صدای استاد شهرام ناظری رو و امروز اختصاص دادید به ایشون.
بله
باید
بله.
بگم که یک صدای حماسی و یک صدای جاودانه که نمونهش ما قبلا نداشتیم.
بله.
یک صد سال گذشته که شنیدیم چیزهایی رو و ایشون به سبک آواز قاجار میخون یه دوری تصمیم گرفت نیمه دوم هفتاد بود که دیگه این گونه نخونه.
بله.
و به گونه تهاجمی تر و پرشورتر که خیلی عظیمی از جوانها رو جذب به خودش کرد. ایشون هم احساس میکرد اگر آواز رو به همون سبک و سیاقی که از دهه 60 ما شناختیم
کاملا درست بود.
البته ایشون در آزمون باربد سال 56 توسط 6 تن از خبرگان موسیقی ایران نفر اول آواز ایران
بله.
اعلام شد و شاگرد برجسته‌ای بود و درجه یک رو ممتاز شد. اما احساس کرد که شیوه آواز رو بر اساس اینکه ادبیات ما هم شعر نوع ما هم متفاوت شد، علارغم اینکه قدمایی در جای خودش بود و اشعار حافظ و سعدی و مولانا، اما ایشون نوع خوانشش رو به خاطر اون تسلطی که پیدا کرده نحوه ارائه و الهان توانست یک جایگاهی پیدا بکنه که همچنان جناب استاد شهرام ناظری استاد است و ماندگار و مانا، علارغم اینکه سالا کمکار شده
بله.
اما هیچ خدشه وارد نشده و به اندازه کافی یادگار شنیداری برای مردم ایران گذاشته.
بله، به هر حال افتخار زندگی کردن مخصوصا کسانی که اهل موسیقی هستن در روزگار جناب شهرام ناظری و شهرام ناظری ها داشتیم، خدا رو شکر. قبول دارین که توی این سالهای اخیر کمتر خواننده های ما و اهالی موسیقی رفتن سراغ اشعار و روایت های کهن ایرانی؟
کاملا درست میفرمایید. شرایط زمانه ایجاب میکنه و یه جور مود، این که یک بزرگی اگر به سمت شعری به سمت حرکتی بره خب پیروانش میروند و این در جایی شاید خوب باشه، ولی حقیقت ماجرا اینه که در دراز مدت آسیب میزنه. مثل
بله.
یک موسیقی که وقتی خیلی شنیده میشه شما در هر کوی بعضن بیش از اندازه میشنویدش، بیش از اندازه دیگران تکرارش میکنن، بیش از اندازه در محافل و مجالس شنیده میشه و این به اصل خود موضوع هم لطمه میزنه. امروزه به دنبال اشعاری که خیلی شنیده نشده یا به نوعی امروزه هست و اینطوری بگم شعر کنار گذاشته شده و فوران ترانه شده. ما یه دوره قحطی ترانه داشتیم، در 60 هفته ترانه نداشتیم و همه شعر استفاده می‌کردیم و اشعار داشت نخنما می‌شد، چون همه حافظ رو که نمیشه با موسیقی خون، همه مولوی رو که نمیشه خون، همه عطار رو که نمیشه خون، اونها
بله.
که وزنش و
بله.
اون ضرباهنگش اجازه میده تلفیق درست شعر و موسیقی میشه، آهنگسازان مختلف با تنظیم‌های مختلف میآیند و خوانندگان مختلف هم میآیند ولی خیلی متفاوت جلوه‌گری نمی‌کنه. اما این 20 سال اخیر که جوان‌ها آمدند و خیلی قدرتمندانه ترانه‌های خوبی گفتند، در حالی که ترانه‌های بد و متوسط هم زیاد بود و هست، این یک جور نهادینه‌سازی شد که یک خواننده مشهور یا یک کسی که توانایی و قابلیت‌هایی داره حتی در نسل جوان اگر بره دنبال شعر کهن، انگار کار گذشته گرایی کرده حالا با یک پوزیشن جدید، ولی حقیقتا اینطور نیست. اینکه حتما من نوعی آهنگساز برم سراغ یک ترانه جدید و بگم دارم کار جدید می‌کنم، اینا خیلی جایگاه نداره و این دلیل شده که با یه مدتی نمیشنویم دنبال کار
قدمایی
بریم.
آقای مهدوی، بعضی از خواننده ها کاری رو خوندن که به نظر من سالهای سال ماندگار خواهد ماند، مثل همین کاری که جناب افتخاری خونده از غزلیات جناب عطار، ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش، یه کوتاه بشنویم و برمیگردیم.
بسیار عالی.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش.
آقای مهتدی، شما از جناب شهرام ناظری هم صحبت کردین و بعضی وقتا واقعا فکر میکنم شهرام ناظری حتی اگه فقط آتش در نیستان رو میخوند باز هم چهره ماندگار در موسیقی اصیل این سرزمین میشد و حتی اگه فقط شورانگیز رو میخوند این اتفاق میافتاد. و حالا ایشون و خوانندگان بزرگ دیگه در کنار آفرینش آلبوم های ارزشمندی که در موردش صحبت کردیم بارها در کافه رادیو من شما، اهل همراهی با مردم هم بودن. خیلی از اینها توی ماجرای زلزله بم، زلزله کرمانشاه، سیل گلستان و خوزستان، کمک به کودکان کار و و و و کاری دیگه که کردن، یعنی بزرگ مردی این مردان اهالی هنر کشور عزیزمون ایران. خیلی متشکرم آقای مهتبی عزیز. نکته‌ای مونده بگیم به ما الان؟
جناب شهرام ناظری کار بزرگی رو خوند در دهه 60، آلبوم کیشمر از جناب آقای جلیل اندلیبی.
بله بله بله.
اشعار فیلسوف بزرگ علامه طباطبایی بود که در نوع خودش نو بود، چون هیچگاه استفاده نشده در چنین شعرهایی، اون زمان هم نو جلده میکرد، ولی بر وزن قدمایی بود. یه وقت دوستانی که اگر یه وقت صحبت ما رو شنیدن خواستن قیاسی بکنن، این که شعرهای جدیدی که بر اساس تغزل قدمایی هست و مفاهیم جدید ازش متبادر میشه با ترانه هایی که امروز هست و سبک و سیاقش متفاوته و هجاها کوتاه است و به روزمرگی ها میپردازه، دو موضوع کاملا متفاوته که هر کدوم در جایگاه خودش قابل بررسی و مختلفه.
خیلی متشکرم، خداحافظ.
درود بر شما، خدا نگهدار.
کوچک که بودیم چه دلهای بزرگی داشتیم، اکنون که بزرگیم چه دلتنگیم. کاش دلهای ما به بزرگی بچگی های من بود. کافه رادیو.
خب خیلی کوتاه برم سراغ میز ادبیات جهان و یادتون باشه در مورد کتاب سایه باد با همدیگه صحبت کردیم و گفتیم کتاب سایه باد جزو کتاب‌های پرفروش جهان شد و به چندین زبان ترجمه شده، نوشته کارلوس رویس سافون که از 14 سالگی هم کار نوشتن رو آغاز کرده بود. و داستان هم بهتون گفتم که در شهر تاریخی و رمزآلود بارسلونا اتفاق میفته. به شما گفتم که دانیل به همراه پدرش در یک روز سرد زمستانی به گورستانی از کتاب‌های فراموش شده در شهر قدیم بارسلون میره. کتابخانه‌ای با دالان‌های تو در تو، عنوان‌های مرموز و از یاد رفته. دانیل اجازه داره که فقط یک کتاب رو انتخاب کنه و برداره. دانیل از بین قفسه های خاک‌آلود و وحشت انگیز کتاب سایه باد نوشته خولیان کارکس رو انتخاب میکنه. اما در مورد نویسنده این کتاب کارلوس رویس سافون به شما بگم که در سایه باد از داستانهای 100 سال تنهایی، جنزدگی، داستانهای کوتاه برخست، سگانه نیویورک و گوش پشت نوتردام الهام گرفته و به نوعی ترکیبی از داستانهای اشاره شده است. بخشای کوتاهی از این کتاب رو در این چند روز برای شما خوندم و علاقمندان به رمان‌های هیجان انگیز و رازآلود از خواندن این اثر حسابی لذت می‌برند. یادتون باشه روز گذشته تا اینجا گفتم که کتاب رو به پدرم نشون دادم و کتاب رو تو دستش گرفت و گفت که انتشاراتش رو خوب نمیشناسم، این نسخه اصلی نیست. اینجا نوشته که کتاب اولین بار در سال 1935 در پاریس چاپ شده، ناشر اصلی گالیانا اند نوال بوده. خیلی غیر منطقیه. بهش گفتم که پدر، یعنی ترجمه شده؟ چون این چیزی در اینجا نوشته نشده. به نظر میرسه نسخه اصلی هم به زبان اسپانیایی بوده. خوشحال شدم و گفتم که یک کتاب به زبان اسپانیایی که اولین بار در فرانسه چاپ شده خیلی جالبه. پدرم در حالی که کتاب رو به من برمیگردون گفت شاید تو این موقعیت زمانی خیلی هم مسئله غیر طبیعی نباشه، احتمالاً بارسلو بتونه در این باره بهمون کمک کنه. و براتون تعریف کردم که بارسلو یک ادیب و یک کتاب فروش قدیمی بود که در شهر قدیمی بارسلونا از همکاران پدر من بود. گوستاو بارسلو یکی از همکاران قدیمی پدرم بود که در اون زمان کتاب فروشی مجللی در یکی از کوچه های دخمه مانند خیابان فرناندو داشتش. اون آشکار به کتاب ها عشق می‌ورزید، هرچند خودش با لحنی قاطع این موضوع رو انکار می‌کرد. اگه شخصی قدم به مغازش می‌ذاشت و به کتابی علاقمند می‌شد، تمام تلاشش رو می‌کرد که اون کتاب رو به اون فرد بفروشه. یادتون باشه روز گذشته براتون تعریف کردم که گوستاو بارسلو به همراه دانیل و پدرش تصمیم گرفتن که به طرف کافه ال کواتر گتس برن که فقط 5 دقیقه با پای پیاده با منزلشون و آپارتمانشون فاصله داشت. اونجا مکانی بود که اهالی هنر و ادبیات دور هم دیگه جمع می شدن و با روح کسانی چون پابلو پیکاسو، ایزاک آلینیز، فدریکو گارسیا لورکا و سالوادور دالی حسابی کیف می کردن و آثارشون رو مرور می کردن. به محض ورودمون به کافه، بارسلو با همون زبان فاخر همیشگی با صدای بلند رو به پدرم گفت: درود بر سمپره، خوش اومدی پیره مرد، امشب افتخار ملاقات با شما رو مرهون چه کسی هستیم؟ پدرم با لحنی نیمه شوخی جواب داد: مرهون پسرم دانیل هستی، گوستاو بزرگ. پسرم چیزی رو کشف کرده که باید با تو در میون بذاریم، یه کتاب خیلی قدیمی. بارسلو گفت: بسیار خوب، پس لطفاً تشریف بیارید و در کنار ما بشینید تا چنین نصرت و